ساعت 12 شب صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. شب شما بخیر. در نخستین ثانیه های روز سه‌شنبه 16 آبان ماه سال 1391 خورشیدی، 6 نوامبر سال 2012 میلادی هستیم. من کیوان حسینی میزبان شما هستم در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا که از این لحظه شروع شده و تا 45 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت و در نیم ساعت اولش میتونید چرمنده گزارش ها، تحلیل و تفسیر و خبرها و مصاحبه های متفاوت درباره تحولات ایران و جهان باشید و در 15 دقیقه پایانی هم بازپخش برنامه نمای دور نمای نزدیک رو خواهیم داشت. اما قبل از اینکه بهتون بگم جزئیات گزارشایی که قرار بشنویم چی است، میریم سراغ تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان همراه با همکارم آزاده اسدی.
متشکرم کیوان. سلام دوباره بر شما. کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا تا اواخر روز دوشنبه به وقت محلی به پایان میرسد و مردم آمریکا خود را آماده میکنند تا روز سه‌شنبه آراء خود را به صندوق‌های رأی بریزند. شبکه تلویزیونی ABC آمریکا روز دوشنبه در گزارشی نوشت با وجودی که هر دو نامزد باید به شدت خسته باشند، ولی از ساعات باقی مانده در روز آخر برای جلب رأی در ایالت‌های حساس که محل اصلی رویاروی دو طرفند استفاده خواهند کرد. دولت آمریکا رهبر شبکه حقانی پاکستان را به علت دست داشتن در بمب‌گذاری‌های انتحاری به عنوان تروریست معرفی کرد و او را مورد تحریم قرار داد. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه خود قاری زاکر را مسئول عملیات انتحاری و آموزش ستیزه‌جویان در استفاده از سلاح‌ها و ابزار انفجاری دانسته است. دو ماه پیش وزارت خارجه آمریکا شبکه حقانی را به عنوان گروهی تروریستی شناخته و این گروه را عامل حملات تروریستی علیه نیروهای خارجی در آمریکا معرفی کرده بود. در ایران شمس‌الدین حسینی وزیر و سخنگوی اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد روز دوشنبه اعلام کرد که دولت قصد دارد تا ارز را تکنرخی کند. این در حالی است که مجلس در تلاش است با تدوین طرحی دست کم 3 نرخ ارز در اقتصاد ایران تعیین کند. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای حسینی در این حال گفته است که این کار باید در قالب یک برنامه حساب شده انجام شود تا به سرانجام برسد. طی ماه‌های گذشته و با تغییر سیاست‌های دولت و بانک مرکزی در اولویت بندی کالاها و سهمیه بندی ارز، در مقاطعی حتی تا 4 نرخ برای دلار هم تعیین شده است. رئیس کمیسیون بهداشت مجلس حسین علی شهریاری میگوید مردم ایران به صورت جدی درگیر مشکلات معیشتی هستند. او افسوده در جامعه فعلی مردم یا فقیرند یا غنی، دیگر قشر متوسط کارمند نداریم. چرا که به گفته او افزایش نرخ تورم به شدت منظر روانی جامعه را تحت تاثیر قرار داده است. حسین علی شهریاری در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است که در جامعه ایران تنها خانوارهای دهک اول تا سوم، یعنی خانواده‌های ثروتمند، شاید نگرانی نداشته باشند. اما یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، میگوید ایران در تحقیقات مربوط به سلاح اتمی همکاری نمی‌کند. او روز دوشنبه در گزارش سالانه خود به مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت مذاکرات با جمهوری اسلامی تشدید شده، اما به گفته وی نتیجه ملموسی به دست نیامده است. در این گزارش آقای آمانو همچنین درباره برنامه هسته‌ای کره شمالی ابراز نگرانی جدی کرده است. کیوان
ممنونم آزاده. خبرها رو شنیدیم و اما گزارش هایی که قراره تا ساعت 12:30 امشب در مجله نیمه شب رادیو فردا با هم بشنویم. ساعتی نفسگیر برای سیاست آمریکایی. رأی مردم آمریکا چه کسی را به کاخ سفید میفرستد؟ نظرسنجی ها چه میگویند؟ اوباما یا رامنی؟ خواهیم شنید. نامه تاج‌زاده به رهبر، وضعیت سیاست خارجی دولت خاتمی را با وضع امروز ایران مقایسه کنید.
نادر من یکی نامه اینو نقد روش‌های آقای خامنه‌ای در سیاست خارجی و همچنین رفتار دوگانه ایشان در دوره احمدی‌نژاد و در دوره خاتمی.
تقی رحمانی، فعال سیاسی منتقد جمهوری اسلامی، از این نامه برای من خواهد گفت. رئیس کمیسیون بهداشت مجلس میگوید مشکلات اقتصادی طبقه متوسط جامعه ایران را به مرز نابودی کشانده.
با توجه به همین تحولات در چند ماه اخیر متاسفانه یک ریزش معنیداری از این طبقه متوسط به طرف بخش نابرخوردار جامعه شروع شده.
تحلیل یک جامعه شناس را خواهیم شنید و پاسخ او به این سوال که اصولاً طبقه متوسط چه کسانی هستند. 10,000 مدرسه قرآنی در ایران وجود دارد. 1,300 تای دیگر هم در راه است. این در حالی است که
ما فضای آموزشیمون هنوز بسیار کمه. هنوز حدود 25% مدارس ما به طور دو وقته اداره میشن.
سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزش، برای من از مصائب آموزش و پرورش ایران خواهد گفت. و یک زن ایرانی و یک زن گرجی در نامه‌ای سرگشاده به روزنامه‌های لهستانی از وضعیت سخت برخورد با مهاجران غیرقانونی در این کشور پرده برداشتند. گزارشی خواهیم داشت از این موضوع. همه اینها تا ساعت 12:30 با ما بمانید و همه را آرزو. خب طبیعتاً از مهمترین موضوع خبری این ساعات رسانه‌های جهان و همینطور میشه گفت که در رادیو فردای خودمون شروع می‌کنیم، انتخابات ایالات متحده آمریکا که در صدر خبرها قرار داره و در خبرهای رادیو فردا هم شنیدیم که رقابت شدید بین رامنی و اوباما و آخرین روز کارزار انتخاباتیشون رو پشت سر می‌گذارند این دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا. سیامک دهقانپور خبرنگار صدای آمریکا هم اکنون بر روی خط همراه ماست از واشنگتن تا برامون از این انتخابات بگه. آقای دهقانپور، به شما درود میفرستم. اول از همه بد نیست بریم سراغ نظرسنجی ها، چون خیلی ها دوست دارن قبل از انتخابات بتونن حدس بزنن که چه کسی در این انتخابات پیروز خواهد شد. آیا از این نظرسنجی ها میشه فهمید که آقای اوباما پیروز این انتخابات یا آقای رامنی؟
کیوان، مجموعه اون ایالتایی که تعیین کننده هستن، 9-10 ایالتن که سرنوشت انتخابات رو فردا رقم خواهند زد، در آخرین نظرسنجی هایی که انجام گرفته غیر از دو ایالت فلوریدا و کارولینای شمالی و در ایالت های دیگه آقای اوباما در این نظرسنجی ها بین 1-4-5% جلو هست، ولی اینها هم تو که خودم اشاره کردی معنی چندانی نداره، به دلیل اینکه انتخابات پیشاپیش با رای گیری زود هنگام میلیون ها نفر رایشون رو دادن. اون چه که مهم هست این که آقای اوباما در این نظرسنجی ها نشون میده در میان رای دهندگان مستقل از آقای رامنی کمی عقب هست و این ممکنه در شب انتخابات براش مسئله ساز بشه. رو جمهوری خواهان کمپین آقای رامنی امید به این داره که آقای اوباما اون چنان که در انتخابات 2008 عمل کرده بود عمل نکرده و در این نظرسنجی ها زیر 50% در واقع رقمی هست که نشون میده محبوبیتش رو، و از اون طرف اونها رأی‌گیری های زود هنگام نشون میده که بهتر از آقای مکین در 2008 عمل کردن. این امیدی است که اونها دارن در کمپین آقای رامنی که بتونن شب انتخابات خیلی رو شگفت زده بکنن، ولی اونطور که صحبت کردم نظرسنجی ها نشون میده آقای اوباما در پیش هست.
یکی از ویژگی های خیلی جذاب و متفاوت انتخابات در آمریکا فعالیت تبلیغاتی گسترده نامزدهای دو حزب دموکرات و جمهوری خواه است برای پیروزی در این انتخابات. این روزهای آخر واقعا فعالیتشون چشمگیر بوده و حتی گاهی هر دوشون وقتی برای سخنرانی در جایی ظاهر میشن جلوی دوربین های تلویزیونی خسته به نظر میرسن. این روز آخر رو دو نامزد چطور سپری کردن؟
این چند ایالتی که خیلی مهم هست، من در واقع ابتدا اشاره کردم، اوهایو، ویسکانزین، کلرادو، ویرجینیا، نوادا، پنسیلوانیا، میشیگان و آیووا و فلوریدا و حالا تا حدودی هم کارولینا شمال. اینا ایالت‌های مهمی هستن که در این دو سه روز آخر می‌بینیم که آقای اوباما و آقای رامنی روزی بین 3-4 گاهی 5 توقف دارن در این ایالت‌ها، از شرق به غرب و مرکز آمریکا و شمال و جنوب میرن برای اینکه بتونن در این آخرین ساعات گروه های خاصی رو هدف قرار بدن، بتونن اگه شده چند صد رأی رو حتی تغییر بدن. و گاهی اوقات دیدیم در انتخابات آمریکا واقعا چند صد رأی و چند هزار رأی میتونه سرنوشت انتخابات رو زیر رو بکنه. در انتخابات سال 2000 خیلی خاطرشون هست که نتیجه انتخابات با 500 و خورده رأی در واقع مشخص شد. برای همین این آخرین تحرکات خیلی مهم هست. آقای رامنی در صحبت‌های امروزش و دیروزش لاتینوها، در واقع اون آمریکای مهاجرین آمریکای لاتین رو در آمریکا هدف قرار داده و اشاره می‌کرد به نرخ بیکاری بالا در میان اینها که چیزی به حدود 10%، یعنی بیش از متوسط نرخ بیکاری. از اون طرف آقای اوباما امید زیادی داره که اقلیت‌ها، آمریکایان آفریقای تبار، زنان و دانشجویان به کمک او بیان و او رو همچنان که در انتخابات 2008 پیروز کردن به پیروزی برسونن. این در واقع آخرین تلاش ها اینها هست در این روز آخر انتخابات. فردا هم طبیعتاً برنامه فشرده‌ای دارن
و رأی‌گیری هم فردا انجام خواهد شد، آخرین روز رأی‌گیری انتخابات آمریکاست. و بعد نیست برامون از در واقع جدول زمانبندی انتخابات آمریکا بگی که دقیقاً فردا چه اتفاقی میفته و چطور آرا شمرده میشه و اصولاً از کی مخاطبای ما میتونن مطمئن باشن که بدونن رئیس جمهور بعدی آمریکا برای 4 سال آینده کی هست؟
ببینید، حتما شنیدین که بعضیا این گمان زنی رو دارن انجام میدن که ممکنه آقای اوباما آرای الکترال رو یا هیئت انتخاباتی در واقع اون 270 رأی معروف رو در واقع برنده بشه یا بیش از اون رو، و آقای رامنی بتونه آرای مردمی رو، تعداد بیشتری آرای مردمی در واقع به دست بیاره. بعضی اعتقاد دارن چون اتفاقی نخواهد افتاد، ولی اون چه که مسلمه اینه که اگر نظر سنجی ها درست باشه، قاعدتا انتخابات باید تا حدود ساعت 11-12 شب تکلیفش روشن بشه و در همین ساحل شرقی آمریکا نتیجه روشن خواهد شد، برای اینکه ایالت های تعیین کننده در همون منطقه اوهایو، پنسیلوانیا و فلوریدا در واقع در شرق هستن. یعنی اعتقاد بسیاری از کارشناسان این هست که کسی که پنسیلوانیا و اوهایو رو برنده بشه، برنده انتخابات خواهد بود. عده‌ای هم اعتقاد دارن که انتخابات انقدر نزدیک است، شمارش آرا ساعت‌ها طول خواهد کشید، ممکنه که ما چهارشنبه پنجشنبه بتونیم در مورد وضعیت انتخابات و شمارش آرا و بازشماری و اینها صحبت بکنیم. وکلای بسیاری در این ایالت‌ها منتظر هستن که اگر کار اونجا بکشه که بتونن مسئله رو به دقت دنبال بکنن.
بله، بسیار سپاسگزارم سیامک دهخانپور، خبرنگار صدای آمریکا در واشنگتن. و اینطور که سیامک گفت، اگر که کار به جای باریک نکشه و اتفاق خارق العاده ای نیفته، در چهارشنبه صبح به وقت ایران فکر کنم تو برنامه صبحانه به خبر رادیو فردا بتونید اخبار انتخابات آمریکا رو با دقت دنبال بکنید، و چه بسا در همون برنامه هم مشخص شده باشه که رئیس جمهور بعدی آمریکا چه کسی است. بازم تشکر میکنم از تو سیامک. اما برای گروه بزرگی از ایرانی ها، اونچه که انتخابات آمریکا رو جذاب میکنه، موازنه دو نامزد در قبال ایران و تفاوت سیاست‌هاشون در جدال دامنه‌دار و کهنه دو کشور. آیا به راستی برای ایرانی‌ها فرق می‌کنه که اوباما انتخاب بشه یا رامنی؟ شما شنونده رادیو فردا ترجیح میدید از میان دو نامزد انتخابات آمریکا کدوم یکیشون در 4 سال آینده رئیس جمهور این کشور باشه؟ کماکان میتونید با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو، پاسخ خودتون رو به این سوال بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط بکنید تا صدای شما از رادیو فردا پخش بشه و دیگر شنوندگان رادیو فردا هم از نظرات شما مطلع بشن. تعدادی از این نظرات آماده است، با هم میشنویم.
من از ایران زنگ میزنم. امیدوارم میترامنی رئیس جمهور آمریکا شود و ریشه حکومت ظالم و دیکتاتور جمهوری اسلامی ایران را از روی زمین محو کند.
اگر قرار باشه از میان دو تا کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا، یعنی آقای اوباما و آقای رامنی، یکیشون انتخاب کنن، رأیشون انتخابشون حتما آقای اوباما خواهد بود، نه آقای رامنی.
من از شیراز زنگ میزنم. جوانان ایران بیشتر به آقای رامنی رأی میدن و ما از اقوام، آشنایان، دوستان در خارج از ایران میخوان که به آقای رامین رأی بدن. صندوق آقای رامین را پر نگه دارن، چون اون مرد عملگرا و قاطع است.
الو، خسته نباشید. مهدی هستم از کرمان. من به آقای اوباما رأی میدم، چون میدونم آقای اوباما در این چند سال کاری کرد که مطمئن میشن که ایران هیچ قدرتی نداره و تو خالیه.
به عنوان یک ایرانی آمریکایی که حق رأی دارم، دفعه گذشته هم به حزب ریپابلیکن رأی دادم، برای اینکه از زمان کارتر تا به امروز از حزب دموکرات و نحوه عملشون در مورد کشور خودم متنفرم و باز هم به میت رامنی رأی میدم.
به نظر من آقای اوباما بهتر هستش اگر که انتخاب بشه، چون با سواد تره و یه آدم با سواد همیشه برای دنیا بهتره.
برای ما هر که بشه مسئله نیست، آقای رامنی بشه، آقای اوباما بشه. ما الان الحمدلله در وضعیتی هستیم بعد قدرت مثل آمریکا شدن بهتر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00402-21-12-21-12.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. یادآوری میکنم که نظراتی که پخش شد لزوماً نظرات رادیو فردا نیست و دیدگاه‌هایی نیست که ما اونها رو تایید بکنیم، تنها نظرات تعدادی از شنوندگان ما بود که با هم دیگه شنیدیم. و ضمن اینکه کماکان میتونید با ما تماس بگیرید و صدای شما در برنامه صبحانه با خبر و در باقی برنامه‌هایی که فردا که روز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هست از رادیو فردا پخش بشه. و اما مصطفی تاج‌زاده، زندانی سیاسی که معاون وزیر کشور در دولت محمد خاتمی بوده، در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که در سایت کلمه منتشر شده، به مقایسه سیاست خارجی دولت محمد خاتمی با دولت محمود احمدی نژاد پرداخته است. آقای تاج‌زاده در بخشی از این نامه با حمایت از سیاست تنش‌زدایی دولت خاتمی نوشته: هنگامی که آقای خاتمی دولت را تحویل آقای احمدی نژاد داد، روابط ما با همه همسایگان دوستانه بود. اما امروز روابط ایران با عربستان، ترکیه، قطر، آذربایجان، امارات و بحرین سرد و گاه با تنش همراه است. شیرین فامیلی در گفتگویی با تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی، ابتدا از او درباره اهمیت این نامه پرسیده است.
نظر من ویژگی نامه این نقد روش‌های آقای خامنه‌ای در سیاست خارجی و همچنین رفتار دوگانه ایشان در دوره احمدی‌نژاد و در دوره خاتمی روی مسئله هسته‌ای که آقای خامنه‌ای در یک سخنرانی تمام سیاست‌های دوره اصلاحات تقریبا نقد کرد، سیاست‌های خارجی اصلاحات رو که در راستای تنش‌زدایی بود، ولی خود آقای خامنه‌ای در سال 83 در برابر سعدآباد که یک مسئله هسته‌ای بود با کشورهای غربی استقبال کرده بود. تاج‌زاده در حقیقت در اینجا سعی می‌کنه این تعارض در گفتار ایشان نشان بده و در این حال رفتار اینو نقد سیاست‌های رهبری. اینجور نامه ها با زبان به اصطلاح استدلالی و منطقی اگر در ایران داده بشود، نشان میدهد که میشود فضای ایجاد کرد و تاثیر گذاشت. زمین که آقای خامنه ای هم تاثیرپذیر هست تا حدی، البته اگر مطابق شرایطی که هست و فشار افکار عمومی و نهادهای قدرت.
انتقاد آقای تاج‌زاده در مورد مواضع رهبر جمهوری اسلامی در قبال سیاست خارجی دولت آقای خاتمی بیشتر معطوف به چه نکاتی است؟
ببینید، دو دیدگاه. آقای خامنه‌ای بحث بیداری اسلامی و قدرتمند شدن به اصطلاح یک بلوک اسلامی به رهبری به اصطلاح ایران خوب نظرش است. آقای تاج‌زاده میگه این سیاست درستی نبوده، سیاست خارجی باید در راستای تنش‌زدایی به خاطر منافع ملی ایران باشه. و آقای خاتمی در این مسیر رفته، البته قبل از آقای خاتمی آقای هاشمی هم در این مسیر رفته، البته این سیاست کاملی نبوده، چرا تعارض بوده. در دوره خاتمی هم تعارض داشته، آقای تاج‌زاده اشاره میکنه، ولی باید بیشتر در مورد این توضیح میداد. ولی سیاست خارجی که در احمدی‌نژاد بوده یا سیاست خارجی بوده تهاجمی، ولی جوابم نداده. و خود آقای احمدی‌نژاد وقتی رئیس جمهور شد اعلام سیاست تهاجمی کرد و آقای خامنه‌ای از این سیاست حمایت کرد. الان این سیاست باعث شده که تمام جهان علیه ما متحد شن، چیزی که در این نامه هست، و تحریم‌های شدید علیه ما اعلام بشه، در صورتی که به نظر آقای تازه در زمان جورج بوش دوم با وجودی که خیلی بهانه برای حمله به ایران وجود داشت، ولی وجود دولت اصلاحات و سیاست آقای خاتمی مانع از این شد که ایران مورد هجوم مستقیم قرار بگیره و شعار محور شرارت بودن ایران هم نگرفت. اصلا که در دوره اوبامای آرامتر که خواستار گفتگو با ایران بود، ما دچار محاصره اقتصادی شدیم. آقای تاج‌زاده در این نامه اینو سعی میکنه توضیح بده و تبیینش کنه.
آقای رحمانی، به طور مشخص آقای تاج‌زاده در این نامه چه توصیه‌ای میکنه؟
به طور مشخص در این نامه آقای تاج‌زاده میگه آقای خاتمی مروج مدلی که در ترکیه، مصر و تونس داره اعمال میشه و آقای خاتمی شروع کرد، گرایش اسلام دموکراتیکی میخواد با حقوق بشر تعامل کنه، شعار صلح جهانی بده و تنش‌زدایی در منطقه. این رفتار همین دوره آقای خاتمی شروع شد و ادامه داشت. البته این شعار آقای بازرگان بود سال 58 داد و قربانی همین شعار هم یه بخشی شد، چون این شعار دموکراسی هم برای داخل میآورد. ولی همچنان معتقده که شما آقای خامنه‌ای به این روش اعتقاد نداره و این مشکل ایجاد کرده برای کشور، ولی آقای خاتمی به دنبال چنین استراتژی و سیاست خارجی بوده، همراهی با ملت‌ها و همراهی با دولت‌ها برای حفظ منافع ملی. و توضیح میده که رابطه سیاست خارجی ما الان با عربستان و قطر بسیار بدتر شده، دستی که در دوره آقای خاتمی و دوره هاشمی البته بهتر بود.
حسین علی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، به خبرگزاری ایلنا میگوید افزایش مشکلات معیشتی در ایران به فرایند قطبی شدن جامعه کمک کرده و در جامعه کنونی مردم یا فقیرند یا غنی. این فرایند به گفته آقای شهریاری باعث ریزش قشر متوسط جامعه شده و نارسایی‌های اقتصادی چند سال اخیر به شدت منظر روانی جامعه را تحت تأثیر قرار داده است. فریدون زرنگار در آغاز گفتگویی با مرتضی کاظمیان جامعه شناس در پاریس پرسیده است اصولاً از نظر جامعه شناسی چه گروه‌هایی از جامعه درون قشر متوسط جای می‌گیرند. مرتضی کاظمیان:
بخش مهمی از جامعه ایران در همین زیرگروه طبقه متوسط مدرن یا سنتی قابل دسته‌بندی هستند. اینها البته صرف نظر از نقطه عزیمت‌های فرهنگیشون و یا رویکردهای ایدئولوژیکشون و مستقل از اینکه به هر حال داره چه سطحی از تحصیلات عالیه هستند، در همون دهک‌های 4 5 6 7 به جهت اقتصادی البته قابل دسته‌بندی هستند. اینها عمدتاً در شهرهای بزرگ یا مراکز استانهای کشور مستقرن. البته این به معنی نیست که در شهرستان حضور ندارن. بخش عمده ای از کسانی که در حوزه های تخصصی یا زیرگروه هایی که فارغ التحصیلان مهندسی هستند یا کارمندان ارشد، اما با توجه به همین تحولات در چند ماه اخیر متاسفانه یک ریزش معنیداری از این طبقه متوسط به طرف بخش نابرخوردار جامعه شروع شده.
خب آقای کاظمیان، البته اینطوری نخواهد بود که تغییرات اجتماعی به اون سرعت یعنی در عرض یک سال یا دو سال یا چند سال انجام بشه. چه عواملی در یک دهه گذشته به این روند کمک کرده یا این روند رو باعث شده؟
بدون تردید تحولات جامعه شناختی در ایران متأثر از تغییرات یکباره اقتصادی نیست. اون چیزی رو که بیشتر من بهش اشاره کردم برمیگشت به جایگاه و پایگاه اقتصادی این طبقه متوسط در ایران، که البته به خاطر پشتوانه هایی که دارن اینها و به خاطر ثباتی که این طبقه متوسط پیدا کرد به ویژه از دوره ریاست جمهوری دوم آقای هاشمی رفسنجانی، یعنی تقریبا از زمانی که بحران جنگ طی شد، توسعه صنعتی در ایران سامان جدید پیدا کرد و بعد با روی کار اومدن دولت آقای خاتمی و البته افزایش قابل توجه بهای نفت در دوره اول آقای احمدی نژاد و حتی در یک دو سال اول ریاست جمهوریشون و چیزی که همچنان ادامه داره البته شامل این تحریم‌ها شد، این طبقه متوسط در ایران نضج گرفت. اما متاسفانه نسبت معنیدار و دقیقی میان مطالبات این طبقه متوسط مدرن، یعنی سطح تحصیلات اینها و پاسخی که دولت میتونه بهشون به جهت اشتغال وجود نداره. فارغ التحصیلان بیشتری از طبقه متوسط جذب بازار کار نشدن یا به مشاغلی غیر از اون تخصص خودشون جذب شدن. با توجه به اینکه اینها نیازهای خودشون رو دارن، سبد مصرفی خودشون رو دارن، طبیعتاً با تشدید فشارهای اقتصادی تنگناهای بیشتری رو هم اینها به جهت روانی احساس میکنن. این همین چیزی است که در اظهار نظر این مقام ارشد مجلس درش محسوس است. به هر حال طبقه متوسط با افزایش تورم یا با کاهش درآمد یا با سقوط ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی خود به خود و به تدریج متاثر خواهد شد و به شکل ناگزیر این ریزش از طبقه متوسط رخ خواهد داد.
جدا از این عوامل اقتصادی که در حال بسیار تعیین کننده هم میتونن باشن، چه عوامل دیگه از نظر اجتماعی و سیاسی باعث یک همچین فرایندی میشه؟
وقتی که به حال طبقه متوسط مدرن مطالباتی که داره و نیازهایی که داره از جمله مشارکت سیاسی و از جمله دغدغه‌های فرهنگی یا نیازهای فرهنگیش پاسخ متناسب داده نشه، خود به خود این ناامنی وجود خواهد داشت. این اتفاقی است که متاسفانه در چند سال اخیر به ویژه در حوزه مشارکت سیاسی کاملا معنیدار شده در ایران، به ویژه از انتخابات 22 خرداد 88 و سرکوب‌های خونینی که بعد از اون متوجه شهروندان شد، به ویژه که طبقه متوسط مدرن به تعبیری حاملان اصلی جنبش اعتراضی بعد از انتخابات بودند. اما اینکه طبقه متوسط مدرن در ایران تا کی بتونه این دشواری‌هایی که در بحران اقتصادی وجود داره، در سرکوب‌های فرهنگی، در نادیده انگاشتن‌های سبک زندگی و در عدم مشارکت سیاسی، تا کی بتونه در برابر اینها مقاومت کنه و انسجام ذهنی روانی خودش رو حفظ کنه، واقعا نیازمند صبوری هست و پاسخ دادن به این سوال خیلی مشکله.
تا توضیحات مرتضی کاظمیان جامعه شناس در پاریس رو در مصاحبه با همکارم فریدون زرنگار با هم شنیدیم و برنامه رو با یک گزارش اجتماعی دیگه دنبال می‌کنیم. 10,000 مدرسه قرآنی در ایران وجود دارد. با این حال مجوز احداث بیش از 1,300 مدرسه تخصصی قرآن دیگر هم اخیراً و به گفته مدیر کل اطرت و نماز آموزش و پرورش صادر شده. این در شرایطی است که به گفته برخی کارشناسان مدارس معمولی در ایران با کمبودهای کلیدی مانند نبود کلاس درس روبرو هستند. فهیمه خضر حیدری در گفتگو با سعید پیوندی جامعه شناس آموزشی پیش از هر چیز درباره همین کمبودهای فضای آموزش در ایران پرسیده.
من فکر میکنم که اگه بخوایم وضعیت امروزی آموزش ایران را خیلی خلاصه بکنیم در زمینه امکانات و بخصوص در مقایسه با وضعیت آموزش در کشورهایی که یه آموزش مطلوبی دارن، میتونیم بگیم که ما فضای آموزشیمون هنوز بسیار کمه. هنوز حدود 25% مدارس ما به طور دو وقته اداره میشن، یعنی دو بار دانش آموزا در روز استفاده میکنن و این به معنی اینه که کیفیت آموزشی میاد پایین. مسئله دیگه اینه که مدارس ما به خصوص در مناطق دور از شهرهای بزرگ امکانات بسیار ناچیزی دارن. و سوم بالاخره اینه که اون نیروی انسانی که باید متناسب با نیازهای آموزش امروز وجود داشته باشه در آموزش ایران به اندازه کافی وجود نداره.
آقای پیوندی، صحبت کردید از در واقع نیازهای آموزشی بر اساس فضای آموزشی جهان امروز. آیا در این فضایی که ازش صحبت میکنید اختصاص زمان و امکانات و نیروی انسانی برای آموزش‌های مذهبی هم در نظر گرفته شده؟
ما به طور متوسط میتونیم بگیم که 8% زمان آموزشی در نظام‌های آموزشی کشورهای مختلف، اگه متوسط جهانی رو بگیریم، به آموزش‌های دینی اختصاص داره در مجموع، که در خیلی هم جام غیر اجباری، یعنی دانش آموزا به طور اختیاری اون رو برمی‌دارن. در ایران این زمان حدود 16%، یعنی دو برابر متوسط جهانیه. ضمن اینه که در ایران آموزش دینی فقط به اون ساعت‌هایی که به قرآن یا تعلیمات دینی اختصاص داره محدود نمیشه. درس‌های دیگه مثل فارسی، مثل تعلیمات اجتماعی، مثل عربی هم مطالب دینی فراوان دارن که من با یه محاسبه دقیق از روی این درس‌ها فکر می‌کنم که میشه گفت که حدود 24-25% زمان آموزشی کنونی ما صرف مسائل دینی میشه، غیر از اون فعالیت‌های فوق برنامه دینی که برای بچه‌ها در نظر گرفته میشه به طور اجباری. در این چارچوب میشه گفت که کمتر نظامی در دنیا مثل ما درش در واقع حجم و فعالیت‌های آموزشی تا این حد به مسائل دینی اختصاص داده میشه.
خب پس فکر می‌کنید چرا آقای پیوندی اینطور که مدیر کل قرآن و نماز و اطرت وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده، علاوه بر 10,000 مدرسه قرآنی که در نوبت عصر در ایران فعالیت می‌کنند، به تازگی مجوز آغاز به کار و احداث 1,311 مدرسه تخصصی قرآن دیگر هم در نوبت صبح صادر شده؟
مسئولین ما فکر میکنن هر چه بیشتر به این بچه‌ها آموزش دینی بدن و هر چه فشار بیشتری براشون وارد بشه در زمینه آموزش دینی و جامعه پذیری مذهبی، اونها مذهبی تر بشن یا باورهای دینیشون هم بیشتر بشه، در حالی که تمام مطالعات میدانی نشون میده که هیچ رابطه بین چند برابر کردن فعالیت‌های دینی با رابطه‌ای که بچه‌ها با دین پیدا میکنن لزوما وجود نداره، در حالی که نظام آموزشی ما با کمبودهای بسیار اساسی مواجه است که کاش میشد این پولایی که خرج این کارا میشد یه مقدار صرف گاهی تجهیزات اولیه، من نمیگم مدارس ما باید اینترنت داشته باشن، بلکه گاهی حتی مدارس ما بخاری، امکانات اولیه گرمایش هم ندارن، ولی مسئولین به طور مداوم فعالیتایی دارن روش انگشت میذارن که با برنامه‌های آموزشی ما، با نیازهای جوانای ما و با به خصوص با نیازهای جامعه ما ارتباط چندان متأسفانه ندارن، بازدهی چندانی هم ندارن.
یک زن ایرانی و یک زن گرجی در نامه‌ای به روزنامه‌های لهستانی از شرایط نابسامان مراکز نگهداری از مهاجران غیرقانونی در این کشور نوشتند. در نامه این دو زن از شرایط مشابه زندان در این مراکز نام برده شده که با خارجیانی که باید در این مراکز منتظر جواب بمانند بد رفتاری می‌شود. وزارت کشور لهستان روز دوشنبه نسبت به این نامه واکنش نشان داد. جزئیات بیشتر از آزاده اسدی.
وزارت کشور لهستان روز دوشنبه اعلام کرد برای بررسی اتهامات مربوط به بدرفتاری با مهاجران غیرقانونی در مراکز بازداشت در حال همکاری با سازمان‌های حقوق بشر است. دو زن گرجی و ایرانی به رسانه‌های لهستانی شکایت کردند و به شرایطی که آن را مشابه زندان در این مراکز خواندند انتقاد کرده و همچنین به وضعیت نامساعد پزشکی، رفتارهای تحقیرآمیز نیروهای مسلح و کمبود امکانات تحصیل برای کودکان در این اردوگاه‌ها اشاره کردند. این دو زن تاکید کردند که با وجود چنین شرایطی این مهاجران ماه‌ها در این محیط نگهداری می‌شوند. به گفته آنها 27 شهروند گرجی و ارمنی زندانی در این محیط در اعتراض به این شرایط اعتصاب غذا کردند. نامه این دو زن به نامهای لیلا نعیمی ایرانی و اکاترینا لموندیاوا گرجی در یکی از روزنامه‌های مطرح لهستان منتشر شده است. بازتاب این نامه ها این بود که روز دوشنبه سخنگوی وزارت کشور لهستان به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت مقام های رسمی و گروه های مختلف دیدبان شامل بنیاد حقوق بشر هلسینکی از 5 مرکز نگهداری موقت از خارجیانی که غیرقانونی محسوب می شوند دیدار خواهند کرد. کسانی که باید برای تصمیم گیری مسئولان در مورد ماندن یا بازگرداندنشان منتظر بمانند. به گفته سخنگوی وزارت کشور، دولت و گروه دیدبان حقوق بشر در مورد دیده‌های خود در این مراکز گزارش‌های مستقلی را منتشر خواهند کرد. به گفته این مسئول، نتایج این گزارش‌ها در قانون تازه در مورد این افراد به کار گرفته خواهد شد. به گفته این مقام مسئول، تا به حال هیچ شکایتی مبنی بر بی‌نظمی یا چیزی که او برخورد شرم‌آور خوانده به گروه‌های دیدبان حقوق بشری ارائه نشده. گروه‌هایی که به شکل منظم از این مراکز بازدید می‌کنند. با این حال بازدید اولیه هفته گذشته در شهری نزدیک ورشو انجام شد و مشخص شد که بخش‌هایی از یکی از این مراکز نیاز به بازسازی دارد و باید یک اتاق اختصاصی برای بازی بچه‌ها در آن وجود داشته باشد، اما هیچ نشانه‌ای از سوء استفاده از افراد در این مرکز دیده نشده است. با این همه یکی از مسئولانی که این مراکز بازداشتی را در لهستان ارائه می کند گفته است این خارجی ها بعد از نقض قانون مهاجرت لهستان به این مراکز فرستاده می شوند. به گفته او بیشتر مواقع این افراد برای ماندن درخواست مجوز می کنند، اما لهستان را به مقصد کشورهای غرب اروپا ترک می کنند بدون اینکه منتظر جواب یا تصمیم نهایی بمانند. این افراد زمانی به لهستان بازگردانده می شوند که هیچ مدرکی با خود ندارند و راهی جز بازداشت آنها در این مراکز وجود ندارد.
به رادیو فردا گوش می کنید.
نیم ساعتی از نیمه شب گذشته و مجله نیمه شب رادیو فردا کماکان ادامه داره و همونطور که در ابتدا بهتون وعده دادم در ادامه میتونید بازپخش برنامه نمای دور نمای نزدیک رو از رادیو فردا بشنوید، اما قبل از اینکه بریم سراغ این برنامه یه بار دیگه سر میزنیم به تازه‌ترین خبرها با حسین قفی.
با درودی دیگر بار، یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران در تحقیقات مربوط به سلاح اتمی همکاری نمی‌کند. به روز دوشنبه در گزارش سالانه خود به مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت مذاکرات با جمهوری اسلامی تشدید شده، اما به گفته وی نتیجه ملموسی به دست نیامده است. در این گزارش آقای آمانو همچنین درباره برنامه هسته‌ای کره شمالی ابراز نگرانی جدی کرده و فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم و ساخت راکتور آب سبک در این کشور را به صورت آزاردهنده نگران کننده خوانده است. مدیر کل آژانس در گزارش سالانه خود از دولت سوریه خواست که به سوالات مربوط به ساختمانی که در سال 2007 5 سال پیش در حمله جنگنده‌های اسرائیلی منهدم شد توضیح دهد. آژانس میگوید که به احتمال زیاد این ساختمان محل مخفیانه راکتور اتمی بوده است. در آمریکا کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا تا اواخر روز دوشنبه به وقت محلی به پایان میرسد و مردم آمریکا خود را آماده میکنند تا روز سه‌شنبه آرای خود را به صندوق‌های رأی بریزند. شبکه تلویزیونی ABC آمریکا روز دوشنبه در گزارش نوشت با وجودی که هر دو نامزد باید به شدت خسته باشند، ولی از ساعات باقی مانده در روز آخر برای جلب رأی در ایالت‌های حساس که محل اصلی رویارویی دو طرفند استفاده خواهند کرد. نتایج نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که در ایالت‌های سرنوشت‌ساز هنوز هیچ یک از دو نامزد از دیگری جلوتر نیستند. البته یکی از نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که باراک اوباما با تفاوت ناچیزی در دو ایالت اوهایو و ویسکانسین از رقیب خود جلوتر است. شبکه خبری ABC می‌افزاید در ایالت پنسیلوانیا نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که میت رامنی با تفاوت نسبتاً خوبی از باراک اوباما جلوتر است. همچنان در آمریکا دولت این کشور رهبر شبکه حقانی پاکستان را به علت دست داشتن در بمب‌گذاری‌های انتحاری به عنوان تروریست معرفی کرد و او را مورد تحریم قرار داد. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه خود قاری زاکر را مسئول عملیات انتحاری و آموزش ستیزه‌جویان در استفاده از سلاح‌ها و ابزار انفجاری دانسته است. دو ماه پیش وزارت خارجه آمریکا شبکه حقانی را به عنوان گروهی تروریستی شناخته و این گروه را عامل حملات تروریستی علیه نیروهای خارجی در آمریکا معرفی کرده بود. سازمان ملل متحد نیز روز دوشنبه شبکه حقانی و قاری زاکر را در فهرست تحریم‌های جهانی خود قرار داد. کیوان
ممنونم. تا این خبرها رو از حسین قویمی شنیدیم. همونطور که وعده دادم نوبت رسیده به برنامه نمای دور نمای نزدیک. این برنامه رو همکارم مرداد قاسمفر تهیه کرده و هر هفته روز دوشنبه در مجله شامگاهی پخش میشه و در مجله نیمه شب بامداد سه‌شنبه هم مثل همین حالا تکرار میشه. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم. با هم برنامه نمای دور نمای نزدیک رو میشنویم.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در برنامه دیگه از مجموعه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود. در این برنامه یک نویسنده سرشناس ایرانی مهمان ماست تا از آخرین رمان و داستانهایی که در حال نوشتنشون هست بپرسیم. شنوندگان ثابت ما میدونند که روال این برنامه بررسی آثار قابل تأمل در حوزه ادبیات داستانی و شعری تازه منتشر شده در ایرانه. آثاری که موفق شدند توجه کارشناسان و خوانندگان را جلب کنند. بر همین روال از نویسندگان این آثار در این برنامه دعوت میکنم تا درباره اثرشون صحبت کنیم. از هفته‌های قبل اما به تقاضای شنوندگان این برنامه گاهی سری هم زدیم به بعضی نویسندگان صاحب نامی که خبری از انتشار آثار جدیدشون به هر دلیل منتشر نمیشه و از اونها میپرسیم که چه کارهای تازه‌ای رو در دست نوشتن دارن. این بخش رو هم در برنامه‌های بعد به فراخور هر از گاه ادامه خواهیم داد. در این هفته از عباس معروفی نویسنده صاحب نام و نویسنده آثار مهمی مثل سمفونی مردگان، سال بلوا، فریدون سپسرداشت و اخیراً تماما مخصوص دعوت کردم که در این برنامه مهمان ما باشه. خب خیلی خوش آمدین آقای معروفی به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ما. من پرسشم از شما این هست که مشغول چه کاری هستین در حوزه نوشتاری الان؟ چه کتابی رو در دست نوشتن دارید یا اصلا چه طرحی رو آماده دارید در این روزها؟
من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان رادیو فردا. عرضم به حضورتون من یک رمان دستم هست که سالها پیش اینو شروع کردم. نام تمام مردگان یحیاست. به دلایلی نتونستم اینو انجام بدم، ولی خب این سالها دوباره فرصتی شد. بعد از رمان تماما مخصوص من دوباره نشستم روی این و دارم کار میکنم و رمانی است که تقریبا 25 سال بهش فکر کردم و بخشای بزرگ رمان رو توی ایران نوشتم و یه تیکه‌هایش هم دو سال پیش اینجا یه مقدار کار کردم. باز دوباره کارهای دیگه پیش اومد و این کار مون، چون رمان نوشتن یک زمان ممتد میخواد و یک ذهن بسیار آزاد که آدم بتونه منسجمش کنه. خب رمان تماما مخصوص تقریبا 7-8 سال از من وقت برد و این یکی حالا امیدوارم این دفعه دچار سانحه و حادثه نشه، من بتونم به پایان برسونمش. و به موازاتش یک کار دیگه دارم که البته کار سبکیه و نظر کار کردن سبکه، ولی کاریست که 4-9 عشق توش بررسی شده. سالها پیش نمایشنامه‌ش رو نوشتم، دلیبای و آهو، و تصمیم گرفتم امسال این رو تبدیل به رمان بکنم برای اینکه نمایشنامه خونده نمیشه. البته خب بارها اجرا شده، ولی من دلم میخواد این رو تبدیلش کنم به رمان و بخشایش هم نوشتم و توی سایت هم گذاشتم، ولی امیدوارم بتونم این دوتا رو با هم پیش ببرم.
خب موضوع این رمانی که الان دارید روش کار میکنید چی هست به طور مشخص؟
رمان نام تمام مردگان یحیاست یک رمانی است که در واقع چند تا موضوع پارالل داره، یعنی یک تک صدایی و تک موضوعی نیست، یک رمان چند صدایی است و با چند تم پارالل، ولی موضوع اصلیش دیدار یک انسان با یکی از فرشتگان.
یعنی باستی انتظار داشته باشیم در یک فضای در واقع غیر زمینی میگذره قصه؟
فضا زمینی کار رئالیستیه، ولی من رفتم باز دوباره روی فرهنگ عامه. مثلا توی سمفونی مردگان من وقتی توی اردبیل بودم به یه آقایی که کنار شورابیل نشسته بودیم و داشتیم تماشا میکردیم، گفتم بیا با هم شنا کنم بریم اون بره شورابیل و برگردیم. گفت مگه مغز چلچله خوردی؟ این مغز چلچله خوب شد یکی از تم‌های مهم سمفونی مردگان که برادره به برادرش مغز چلچله میده و مشاورش از کار میندازه. این هم باز یکی دیگه از این چیزهای فرهنگ عامه است، منتها بود مذهبی و عرفانی داره که مردی 7 بچه‌شو از دست میده و حالا این آدم بهش میگن تو چون 7 جوون از دست دادی اسرائیل رو میبینی و زیبا میبینی، و سرانجام این اتفاق میفته براش و این مجموعه از چهره بچه های خودش رو، یعنی زیبایی های دخترش، پسرش، چشماشون، موهاشون، ترکیبی از بچه های خودش رو توی یک لحظه میبینه که حتی خود این فصل رمان رو من انجام دادم، تموم کردم، فصل های بعدیش هستش که دارم روش کار میکنم. کلن بیشتر رمان تمش عرفانه و خداخواهی بیمذهب هست، همون شبان، همون موسی و شبان که توی کار مثنوی هست، اینم یه نوع شبان هستش که آدمیست که با خدای خودش یه جوری دیگه راز و نیاز میکنه، خیلی هم دوستش دارن.
نام تمام مردگان یحیاست، یه سطری از یکی از شعرهای سپانلو هم هست، از اونجا احتمالاً شاید گرفتید اسم رو، نه؟
دقیقاً من این جمله شعر سپانلو هست و همون موقع هم بهش گفتم که من این جمله تو رو میخوام بذارم عنوان این رمانم و خیلی هم خوشحال بود همون موقع توی ایران و از همینجا باز بهش سلام میکنم و شعر بسیار زیبایی است از سپاندو، نام تمام مردگان یحیاست، که امیدوارم پیداش کنید برای خوانندگانتون بخونید چون شعر بسیار قشنگیه.
حالا چطور از خود شما خواهش بکنیم که پاراگرافی حداقل از این کتاب رو خودتون انتخاب کنید و با صدای خودتون قرائت کنید برای شنوندگان این برنامه که حال هوای این کتاب رو هم بدونن در چه فضایی هست، حالا یه مقدار نزدیک‌تر بشه.
حتما من الان بازش میکنم که براتون بتونم بخونم.
خواهش میکنم.
علت این که اصلا این اسم رو انتخاب کردم این بود که 2 از بچه های این آدم اسمشون یحیاست. بعد من داستان زکریا رو هم توش کار کردم. زکریا در سالهای پیری در 80 خورده وقتی سالش میشه یک باره یک ندا میاد، یک وحی میاد که از نادان و بشر رو که به غلام اسمه یحیا ما به تو بشارت میدیم پسری به نام یحیی، و اون میگه که خدایا من پیرم و همسر من پیره، ما بچه دار نمیشیم. میگه ما وقتی بخوایم این کار رو میکنیم. و خب شخصیت رمان من هم همینجور هست، در سنین پیری بچه دار شده و یک بچه تو خونه داره که نوجوان هستش و خب 7 بچه هم قبلا از دست داده و همش دقدقه جان این بچه رو داره. من البته یه تیکش رو میتونم براتون بخونم.
خواهش میکنم بفرمایید.
ایستاد، به پشت سر برگشت و همه جا را با دقت نگاه کرد. بالای کوه زرنگیست، لابلای صخره‌ها و حتی مسیر رودخانه را. هیچ کس نبود. برگ‌های 2 درخت قان کنار رودخانه انگار با آن نسیم خنک صبحگاهی ریز ریز می‌لرزید. پروانه‌ای روی بوته‌های گل پنیرک بال بال می‌زد. رودخانه جریان داشت، اما هیچ کس نبود. راه افتاد. اگر همینجوری سرحال و سردماغ 2-3 راه بار کند به عبد برگردد، کفش پسرک را در آورده یک کفش قرص و حسابی براش می خرد. نیمدار هم که باشد حرفی ندارد، اما خدایا دل این همه بچه را شاد کن، دل بچه مرا هم شاد کن. یک بار شنید هیدر، برگشت، کسی نبود. و باز با خودش فکر کرد و باز شنید هیدر. آن وقت مردی را دید که سوار بر اسب جلوش ایستاده است، با لباسی سر تا پا سفید، پا برهنه، با ریش و سبیل جوگندمی و درشت اندام، حتی کمی درشت‌تر از مردان درشت اندام. چقدر شبیه حسینا بود. ای در لبخند زد و با رقت خیره صورت آن مرد شد که همچنان بر اسب نشسته بود. دهنه را با دو دست می کشید و اسب انگار می خواست از زمین کنده شود. هیدر یک لحظه به قاطرهاش و بار هیزومش نظر انداخت که گمشان نکند. به آن وقت بود که احساس کرد اتفاق عجیبی رخ داده است. جهان از حرکت باز مانده. قاطرها در حال حرکت خوش شدند. پروانه آبی رنگ بالای گل پنیرک در هوا ایستاده. پاهای اسب بین زمین آسمان در مهی غلیظ محو شده و بخار کمرنگ بینیش روی هوا نقاشی شده است. آن وقت بود که احساس کرد مهره های پشتش تیر می کشد و بند بند استخوان‌هاش از هم جدا می شود. چیزی مثل آتش در رگ‌هاش می دود و چیزی مثل روح از بدنش پر می کشد. تنها توانست بگوید سلام و باز مبهوت صورت آن مرد شود که خیلی زیبا بود و موهاش درست در دست باد مانده بود. گفت سلام حیدر. حیدر گفت رفته بودم جنگل هیزم بیارم. بسوهای شب را افتادم. حالا دارم برمی گردم سنگسر. سوار گفت کی می رسی؟ حیدر گفت با خداست. و مسخ چشمهای سوار شده بود که شباهت زیادی به چشمهای یحیی داشت. مژه‌هاش مثل مژه‌های نورسا، دخترش نورسا بلند و سیاه بود و موهاش مثل حسینا تا کتفش می رسید و فرق سر را از وسط باز کرده بود. آماده ای؟ برای چه کاری؟ جانت را بگیرم.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر با عباس معروفی نویسنده ساکن شهر برلین بود. همینجا برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب رو به پایان میبرم. تا هفته بعد.